بخشی از جنس برکت
است و تعالی یک ورزشکار.
برنامه های رادیو ایران
خیر از پخش رادیو سال
این موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
به چه دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا؟
هدف از انقلاب توسط امام مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان را فکرت آموخت. شنوندگان عزیز رادیو معارف، سلام علیکم، وقتتون بخیر. امیدوارم هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و سرفراز و تندرست باشید. بنده محسن مومنی هستم و این هفته هم افتخار همراهی با شما عزیزان رو دارم در برنامه پرسمان انقلاب. ان شاءالله که بتونید تا پایین برنامه ما رو همراهی بفرمایید. و ما برنامه امروز رو هم مانند هر هفته آغاز میکنیم و در همین ابتدا برنامه رو متبرک میکنیم به ذکر شریف صلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
329 10 551 و 329 10 552 با پیش شماره 25 پیش شماره شهر مقدس قم میتونید با این شماره تلفن تماس بگیرید و سوالات خودتون رو در رابطه با موضوع برنامه ما از کارشناسان محترم برنامه بپرسید و همچنین میتونید به ما پیامک بزنید به سامانه پیام کوتاه ما 30553. و ما در استودیو در کنار جهت الاسلام و المسلمین دکتر نجف لکسایی هستیم، مدرس، محقق، پژوهشگر و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. آقای لکسایی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم محضر جناب عالی، جناب آقای مومنی و همینطور محضر همه شنوندگان عزیزمون. از خدای متعال میخواهیم که توفیق بده اون چه که خیر است و نافع هست بر زبان ما جاری بشه.
انشالله. خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه و انشالله که گفتگوی خوبی رو با حضرت عالی داشته باشیم. و اما آنچه که در این برنامه تقدیم شما عزیزان خواهد شد خلاصه از اون رو با هم دیگر میشنویم. باز میگردیم، در خدمت شما هستیم.
برخی میگن ملی شدن صنعت نفت چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ سیاسی و اجتماعی به ضرر ایران بود. نظر افتاد در این باره چیه؟
با توجه به اهمیت معنویت و اخلاق، چرا مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم در قسمت توصیه‌ها ابتدا صحبت از علم و پژوهش کردند بعد معنویت و اخلاق؟ مگر ارزش معنویت و اخلاق بیشتر از علم و پژوهش نیست؟
علت اصلی حمایت روسیه از نظام سوریه چیه و روس‌ها چه اهدافی رو دنبال می‌کنند؟ آیا اینکه در دراز مدت ایران و روسیه در سوریه به مشکل برخواهند خورد یا نه؟
اپوزیسیون به چه معناست؟ آیا در ایران اپوزیسیون به رسمیت شناخته می شود؟ آیا راحت می توانند حرفایشان را بزنند یا نه؟
پرسمان. پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
برنامه پرسمان انقلاب را می شنوید از رادیو معارف. مفتخریم که در این برنامه به موضوعاتی بپردازیم که عمدتاً مسائل سیاسی روز هست و همچنین اگر نسبت مسائل منطقه و دستاوردهای جمهوری اسلامی، تاریخ نهضت امام خمینی و جریان‌های قبل و بعد از انقلاب سوالی داشتید میتونید با ما تماس بگیرید و یا به سامانه پیامک برنامه ما پیامک بزنید و سوالات خودتون رو از کارشناسان محترم برنامه ما بپرسید. اما در قسمت ابتدایی برنامه با جناب استاد لکسایی بیانیه گام دوم رو مرور کردیم و به بحث و گفتگو پیرامون پرداختیم. جناب استاد لکسایی در برنامه قبلی سرفصل معنویت و اخلاق که سرفصل دوم از توصیه‌های مقام معظم رهبری بود در بیانیه گام دوم ورود کردیم به این بحث و حضرت عالی توضیحات خودتون رو پیرامون معنویت گفتید و توضیحات رو دادید. بحث ایمان رو حضرت عالی مطرح کردید که ایمان با تمام متعلقاتش در میان ارزش‌های معنوی از همه در واقع میشه گفت که ارزش اون بیشتر هست و باید اون رو بیشتر برجسته کنیم که اگر ایمان آمد، اخلاص، ایثار، توکل و سایر مؤلفه‌های معنوی هم به دنبال اون خواهد آمد. در خدمت از اتالی هستین با توضیحات خودتون ادامه بحث معنویت و اخلاق.
در واقع در این توصیه ما میتونیم بگیم که مقام معظم رهبری دارن ویژگی های یک انسان تراز در جمهوری اسلامی رو و همینطور یک جامعه تراز رو و شاخصهاش رو دارن ذکر میکنن.
بله.
اگر از ما سوال بشه که شما به چه فردی میگید فرد مطلوب و جامعه مطلوب از نظر شما چه جامعه ای هست، خب ما با بهره‌گیری از این توصیه های هفتگانه پاسخ میدیم، ولی شاید در میان این توصیه های هفتگانه دو تا مطلب، دو تا توصیه خیلی بیشتر در این قسمت پر رنگتر هست. یکی همین توصیه دوم هست، یعنی بحث معنویت و اخلاق. یکی هم توصیه هفتم هست که انشالله بعداً ازش صحبت خواهیم کرد، بحث سبک زندگی. اما در این قسمت در واقع ما از انسان تراز و جامعه تراز میتونیم بگیم که دو تا ویژگیشون خیلی مهمه، یکی بحث معنویت به معنای همون برجسته کردن ارزش‌های معنوی که مهمترینش ایمان بود، که گفتیم اگر ایمان به غیب وجود داشته باشه وقت اخلاص و توکل و ایثار هم به طریق اولا وجود داره. یکی هم بحث اخلاق که به معنای رعایت فضیلت‌هایی چون خیرخواهی و گذشت و کمک به نیازمندان و راستگویی و شجاعت و تواضع و اعتماد به نفس هست.
بله.
در میان این ارزش‌های اخلاقی هم اجازه بدید باز من یکیش رو به عنوان نمونه بیشتر مورد تأکید قرار بدم، اون بحث اعتماد به نفس هست. اگر ما اعتماد به نفس نداشته باشیم چه اتفاقی میفته؟ این اعتماد به نفس رو بر سیاق اون بحث قبلی که مقام معظم رهبری هم در سطح فرد مطرح کردن هم در سطح جامعه، ما در دو تا سطح باید ببینیم. یعنی یک بار میگیم اگر تک تک شهروندان ما اعتماد به نفس نداشته باشن چه اتفاقی میفته، یک بار میگیم که اگر جامعه ما اعتماد به نفس نداشته باشه چه اتفاقی میفته. آقای مومنی، در شرایط بردگی هیچ فرد و یا جامعه ای رشد نمی کنه.
بله.
چرا؟ برای اینکه کسی که در شرایط بردگی قرار میگیره نمیتونه برای فردای خودش برنامه‌ریزی بکنه، چون اصلا وقتش مال خودش نیست تا اینکه بخواد برای خودش برنامه‌ریزی بکنه. این اختیارش، مالکیتش، وقتش همه دست دیگران. کسی که اعتماد به نفس نداره، یعنی آدمی که، فردی که، جامعه‌ای که شرایطش مشابه شرایط بردگی هست منتها به شکل خودخواسته، یعنی این هر تصمیمی میخواد بگیره میگه که نکنه غلط باشه، نکنه اینجوری نباشه، نکنه چنین باشه، نکنه چنان باشه، خودش نمیتونه عقل خودش رو به کار بندازه، فکر خودش رو به کار بندازه و تصمیم بگیره، نمیتونه با اتکای برزش‌های دینی خودش تصمیم بگیره، نمیتونه با دیگران مشورت بکنه بعد خودش جمع‌بندی کنه تصمیم بگیره. این همش چشمش به بیرون از خودش هست، میخواد دیگران براش تصمیم بگیرن. در یک سطح وسیع‌تر اگر بخوام این رو توضیح بدم، ما میتونیم از سه دست انسان یاد بکنیم. یه دست انسان‌هایی داریم که اینها تابع محض دیگران هستن، دنبال مدن همیشه.
بله.
الان ما به سال نو وارد میشیم کم کم، ببینید این میگه که آقا امسال رو گفتن سال مثلا رنگ فلان.
بله.
خب کی گفته سال رنگ فلان؟ بعد این شروع میکنه کلن زندگیش رو تحت تأثیر این قرار میده. خب این اصلا به مخیلش خطور نمیکنه که خب کی این رنگ رو تعیین کرده. یک کسان میخوان به اهدافی برسن، برای هر سال مثلا آقا رنگ فلان، برای اینکه اون تولیداتشون به فروش برسه دیگه. این از مسائل شخصیش که نگاه میکنه که دیگران چگونه عمل میکنن بگیرید تا بیاد به مسائل اجتماعی. مثلا مدل موشو میبینی یه مدل، چرا اینطوری کردی؟ میگه فلانی اینجوری موهاشو اصلاح کرده.
بله.
لباسی که میپوشه، تکیه کلامهایی که داره، خب و و و الی آخر،
نه همینا برمیگرده به عدم اعتماد به نفس.
این یه دسته از انسانها اینطوری هن که تعدادشون البته متاسفانه زیاده. فقط شانسی که اینها بعضی وقتها میارن اینه که اون الگویی که انتخاب میکنن آدم خوبیه، گاهی اینجوری میشه، والا گاهی وقتها اینها گرفتار یه سری از الگوهایی میشن که خود اونها الگوهای بدی هن. یعنی اون الگوه مشکل داره. خب در قرآن کریم آمده روز قیامت که میشه خدای متعال که حساب رسی میکنه اونجا به یه سری از افراد میگن شما چرا گناه کردید؟ میگن که شیطان ما رو گمراه کرد. اونجا شیطان به اینها یه جوابی میده، میگه من مگه مجبورتون کردم؟ شما خودتون اومدید دنبال من. ببینید یه ده دنبال الگوهای بد میرن. در قرآن کریم با توجه به این ویژگی که معلوم بوده یه عده دنبال الگو میرن، خدای متعال میگه که شما پیغمبر رو الگوی خودتون قرار بدید.
بله.
فکر کنید لااقل خودتون هم اگه تشخیص نمیدید یه الگویی رو برای خودتون قرار بدید که الگوی سالمی باشه. دسته دوم افرادی هستن که گاهی وقتا به سرشون میزنه که باید خودشون مستقل باشن، یه کارهایی میکنن که علامت اینه که یعنی فرد خودش داره تصمیم میگیره، گاهی ادای نخبگان رو در میارن به اصطلاح.
بله.
اما پس از مدتی خسته میشن، میبینن نه اگه بخوان خودشون فکر کنن، برنامه ریزی کنن، برای زندگیشون تصمیم بگیرن کار سختیه، راهاش میکنن دوباره برمیگردن به. اما دسته سوم آدمهایی هستن که فکر میکنن، آدمهایی هستن که برای ساختن جامعه خودشون برنامه دارن.
بله.
میگن ما باید در ساختن خودمون، در ساختن جامعهمون، در ساختن دنیامون، در ساختن کشورمون نقش داشته باشیم، ایفای نقش بکنیم. اینا براشون مهمه که دنیا به چه سمت و سویی میره. من نمونه براتون مطرح بکنم. ببینید امام خمینی رحمت الله علیه کسی بود که آمد گفت که از شرایطمون راضی نیستیم، از استبداد و سلطنت ما راضی نیستیم، از استعمار و امپریالیسم راضی نیستیم. در برابر اینها ایستاد، ملت ایران رو نجات داد.
بله.
خب الان امروزی آدم های سن از اون ور بعضی ها فکر میکنن، میگه آقا چرا باید با آمریکا مثلا ما نزاع داشته باشیم؟ ما با آمریکا نزاع نداریم، آمریکا با ما نزاع داره، آمریکا ما رو تحریم کرده، آمریکا جنگ های فراوان رو بر ما تحمیل کرده، آمریکا هواپیمای مسافربری ما رو زده، آمریکا حاج قاسم ما رو شهید بله. کرده. برید آمریکا داره جنایت میکنه، ما باید از خودمون دفاع بکنیم، باید از استقلالمون دفاع بکنیم و باید اعتماد به نفس داشته باشیم. میگی ما میتوانیم، ما روزی که دستمون خالی بود تونستیم بله. آمریکا رو از این کشور بیرون کنیم، دست نشانده آمریکا رو از این کشور بیرون کنیم. الان که دیگه امریکا رو از منطقه داریم بیرون میکنیم. بنابراین اعتماد به نفس داشتن باعث میشه که ما فرو نریزیم در برابر دشمن.
درسته دلنکس اعتماد به نفس داشتن موجب میشه که یک انسان تبدیل بشه به یک انسان تراز. اما جامعه‌ای که اعتماد به نفس داره این چگونه است؟ چگونه میشه جامعه تراز؟
ببینید ما میگیم که جامعه تراز از نظر اسلام جامعه‌ای هست که به اعتماد به نفس رسیده باشه. البته ویژگی‌های دیگری هم داره ها.
بله.
از این اعتماد به نفس میگیم کاذب نباشد. وقتی شما به اعتماد به نفس میرسید یعنی اسباب و ابزارش رو هم فراهم میکنید.
بله.
جامعه تراز و هم فرد تراز جامعه‌ای هست و فردی هست که به اعتماد به نفس رسیده باشه. اعتماد به نفس شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست. این اعتماد به نفس ما میگیم علائمی داره. البته اعتماد به نفس هم تشکیکیه.
بله.
یعنی اعتماد به نفس ضعیف داریم، متوسط داریم، قوی داریم. اعتماد به نفس یکی از علائمش اینه که ما به لحاظ سیاسی استقلال داشته باشیم. به لحاظ اقتصادی دنبال استقلال باشیم. به لحاظ فرهنگی دنبال استقلال باشیم. من مثال دیگه‌ای براتون بگم آقای مومنی. ببینید اگر بنده برم سر کلاس برای دانشجانم که دارم درس میدم همش بگم که فلان متفکر خارجی اینجوری گفته، اون یکی اینطوری گفته، اون ولی از خودم و از متفکران سرزمین خودم هیچی نگم.
بله.
من اعتماد به نفس دارم به نظر شما؟ ندارم دیگه.
بله.
شاگردان و دانشجویان و طلبه‌هایی رو که تربیت میکنم اینا اعتماد به نفس خواهند داشت؟ نه دیگه، برای اینکه میبینه که آقا دو واحد درس با این استاد من گذروندم، دو واحد با اون استاد، دو واحد با اون استاد، اینا همش تا میخواستن حرف بزنن از متفکران خارجی حرف میزدن. یکیشون نگفت که فارابی چی میگه، یکی نگفت امام خمینی چی میگه، یکی نگفت نائینی چی میگه، یکی نگفت خواجه نصیرالدین طوسی چی میگه، یکی نگفت ملا صدرا چی میگه. خب ما متفکران بزرگی داریم، دانشمندان بزرگی داشتیم و داریم، تمدن‌های بزرگی داشتیم. ببینید وقتی که داریم بحث میکنیم، یک ملت بی ریشه ای نیستیم که. بله. ما در تاریخ ریشه داریم. امریکایی ها حدود 500 سال تاریخ دارن کلن.
بله.
ولی ملت ایران یه ملت ریشه داریه، یعنی تاریخ که شروع میشه با ملت ایران شروع میشه. اصلا تاریخ تمدن دنیا با همین بین النهرین و منطقه ما شروع میشه. بله. دیگه پس باید یه اعتماد به نفسی داشته باشیم که بخوره به این تاریخ ما، به این تمدن ما، به این پیشینه ما.
پس این شعار در واقع استاد لکس، این شعار عدم اعتماد به نفس همون شعار ما نمیتوانیم هست که حالا تا قبل از انقلاب خیلی پررنگ بود و حتی من دیدم بعضی از روشنفکران، البته نه به این صراحت این رو گفتن، اما بعضی از روشنفکران میگفتن حالا نه این که ما نمیتوانیم، ما نباید بتوانیم.
آفرین. ببینید این چهره های مختلفی هم داره، الان واقعا فرصت نیست من مصادیقی رو بگم، ولی وقتی شما به فضای تبلیغاتی دشمن امروز نگاه کنید، اینها جز محورهای برنامه هاشونه که حتی بهترین برنامه، این اونجایی که ما موفق میشیم که دیگه هیچ جوری نمیتونن زیرابش رو بزنن.
بله.
میدونی چی میگن آقای مومنی؟ میگن که آره اینا موفق شدن، ولی با چه هزینه ای؟
بله.
با چه قیمتی؟ یعنی میخوان باز.
بله.
اینج... مثلا ما در گندم خودکفا شدیم، میگن با چه قیمتی؟ خب اگر ما گندم به عنوان کالا استراتژیک رو نداشته باشیم، دستمون دراز بود جلوی دشمن، مطمئن باشید همجور که بنزین رو تحریم کردن این رو هم تحریم میکردن. ولی خدا رو شکر بنزین رو کی تحریم کردن؟ زمانی تحریم کردن که چند ماه بعد پالایشگاه ستاره خلیج فارس ما راه اندازی شد و الا ملت دوچار مشکل میشد. میخوام بگم اینقدر اینا برنامه ریزی میکنن که اعتماد به نفس ملت ایران رو بگیرن که حتی اونجایی هم که ملت ایران موفق میشه باز نمیخوان اعتراف کنن که اینها موفق شدن. باز یه آقا با چه قیمتی؟ یعنی اینجوری میخوان اون کارآمدی رو زیر سوال ببرن.
بسیار خوب جناب استاد لکسی، خیلی متشکرم از توضیحات حضرت عالی. بخش دیگر از بیان گام دوم رو با جناب مجدد الاسلام بعد مسلمین دکتر نجف لکسی مرور کردیم. بحث معنویت و اخلاق رو شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان انقلاب رو میشنوید از رادیو معارف، همچنان با ما همراه باشید با ادامه برنامه پرسمان انقلاب.
آماده شو آماده شو، آرش توی در این زمان، ای پهلوان اسطوره شو در ذهن بیدار جهان، مثل عقابی پر بگیر تا فتح اوج آسمان، آزاد باش و تا ابد در قلب این مردم بمان، سرود عاشقانه شکوه ترانه، سرزمین رهایی گنج آریایی.
329-10551 و 329-10552 با پیشماره 25 شماره تلفن‌های برنامه ماست، میتونید با ما تماس بگیرید در هر کجای ایران که هستید، در هر ساعتی از شبانه روز سوالات خودتون رو از کارشناسان برنامه ما بپرسید و همچنین میتونید با ما پیامک بزنید به 30553 سوالی که از شنوندگان رو با هم دیگر میشنوید.
سلام علیکم، از استاد سوالی دارم و اون این که برخی میگن ملی شدن صنعت نفت چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ سیاسی و اجتماعی به ضرر ایران بود، نظر استاد در این باره چیه؟ ممنون میشم پاسخ بدم، خدا نگهداره.
بله خیلی ممنونم از شنونده عزیز که سوالشون رو پرسیدن. جناب استاد لکسی، با توجه به اینکه در این ایامی که به سر میاریم ایام در واقع سالگرد ملی شدن صنعت نفت هم هست، هر سال این یاد و خاطره در ذهن ملت ما تکرار میشه که اوضاع احوال ملی شدن صنعت نفت چه بود، چه جریانهایی داخل بودن و سرانجام به کجا انجام میشه. حالا با توجه به سوالی که شنونده عزیز پرسیدن، از لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آیا ملی شدن صنعت نفت به ضرر ما بود یا نه؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت این شنونده عزیز و محترم و تشکر میکنم که سوالشون رو با ما در میان گذاشتن. بله یادآوری خوبی بود، امروز 29 اسفند سال روز ملی شدن صنعت نفت هست و تبریک میگیم به این همت ملت ایران. نه، ملی شدن صنعت نفت یقینا ایرادی نداشته، یعنی کار خوبی بوده و از ملت ایران چون این انتظاری بود. منتها دو تا بحث دیگه اینجا وجود داره. یک بحث این هست که آیا نقطه حرکت ما و نقطه عزیمت ما نمیتونست بالاتر از ملی شدن صنعت نفت باشه؟
بله،
حضرت امام رحمت الله علیه یه بحثی دارن با عنوان فرصت‌های از دست رفته.
بله،
ایشون میفرمایند که در چند نقطه از تاریخ برای ملت ایران فرصت‌های فراهم شد که بساط سلطنت رو برچینه، ولی این اتفاق متأسفانه نیفتاد. یک مورد فرمودن همون زمانی بود که قاجاریه داشت سقوط می‌کرد.
بله،
و با کمک در واقع انگلیسی ها یک دولت کودتایی توی ایران سر کار اومد و اونا داشتن پیگیری میکردن که قاجارها رو ساقط بکنند و رسیدن به اینجا که پهلوی ها رو روی کار بیارن. خب فرصت خوبی بود برای ملت ایران که همون بحث جمهوری خواهی رو که مطرح شده بود در واقع جدی بگیرن و بساط سلطنت رو جمع کنن، نه اینکه ما از یه سلطنت متکی به قبایل ایرانی خارج بشیم و به یک سلطنت متکی به دولت‌های بیگانه در واقع وارد بشیم. این برای ملت ایران در واقع افت داشت و این شایسته ملت ایران چون این چیزی نبود که یک پادشاهی متکی به دولت بیگانه برشون حکومت بکنه.
بله.
فرصت دوم دهه 20 است، بعد از اینکه رضا خان از ایران تبعید میشه و محمد رضا به جاش میاد تا میرسه به همین بحث ملی شدن صنعت نفت. از یک بحثی حضرت امام رحمت الله علیه دارن که میفرمان اگر به شما گفتن بیایید میخواهیم نفت را ملی بکنیم،
بله،
شما بگویید نه، شما بگویید ما اسلام را میخواهیم. اگر اسلام مستقر شد نفت هم ملی میشود،
چون که صدایت
نود هم پیش ماست. بله. ببینید، ولی به هر حال میخوام بگم که نمیتونیم بگیم که حرکت ملت ایران در ملی کردن صنعت نفت این یک حرکت اشتباهی بوده یا به ضرر ایران بوده. اما نکته دوم که بحث ضرر رو شاید به اون خاطر این شنونده عزیز مطرح کردن، ببینید بعد از این که نفت ملی شد در ملی کردن نفت هم گروه های مختلف نقش داشتن.
بله.
و چهره های مختلف نقش داشتن، یعنی این گونه نبود که در ملی کردن نفت فقط دکتر مصدق نقش داشته باشه، نه، فدایان اسلام هم نقش داشتن.
هلی.
شاید من بتونم بگم از نظر تاریخی واقعا مهمترین نقش رو در ملی شدن صنعت نفت فدایان اسلام داشتن.
خیلی از موانع رو از سر
برداشتن، چون که بله بله، مخصوصا اون اقدامی که انجام دادن و رزمارا رو
بله
از سر راه برداشتن، اون خیلی تأثیر داشت در رأی نمایندگان مجلس به ملی شدن صنعت نفت و تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت. و خب همه اون نمایندگانی که رأی دادن و هم آیت الله کاشانی خب نقش بزرگی داشت در این حرکت. اما بعد اتفاقاتی افتاد که اونها خب آسیب زد به ملت ایران و شاید همین باعث شده که بعضی ها بگن که ملی شدن صنعت نفت باعث ضرر ملت ایران شد. به نظر من اون ربطی به اصل بحث ملی کردن صنعت نفت نداشت، چون شما یه تصمیماتی میگیرید، این تصمیمات برای شما هزینه هایی داره. اگر بعدش هم همون وحدتی که در ملی کردن صنعت نفت بود ادامه پیدا میکرد، خب ما گرفتار آسیب های بعدی نمیشدیم. اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد، یعنی بعد از ملی شدن صنعت نفت، بعد از اینکه دکتر مصدق شده نخست وزیر، ببین یه سلسله اتفاقاتی میفته که به ایران آسیب میزنه.
بله.
یکیش و شاید مهمترینش اینه که رهبر فدایان اسلام نواب صفوی از سوی دولت دکتر مصدق دستگیر میشه و به زندان میفته. یعنی بخش عمده دوره نخست وزیری دکتر مصدق رو نواب صفوی در زندان هست. بنابراین اون مهمترین پشتوانه نهضت ملی شدن صنعت نفت که با روی کرده اسلامی و انقلابی هم بوده،
بله،
این تو این دوره تو زندانه. پس مصدق و جریان ملی شدن صنعت نفت مهمترین پشتوانه خودش رو از دست داده. دوم، مجلسی که نفت رو ملی کرده ببینید به چه سرانجامی دچار میشه. آمده دکتر مصدق تقاضای اختیارات کرده و همون نهادی رو که باعث به قدرت رسیدنش شده،
بله،
اون نهاد رو از کار انداخته. یعنی
بله جناب دکتر مصدق مجلس رو در واقع ملغا کرد.
بله دیگه، اول که اختیارات 6 ماهه گرفت، بعدم که کلاً دیگه مجلس رو تو مارش رو در هم پیچید. پس این هم نکته دوم. سه، آیت الله کاشانی حامی مذهبیش بوده. به جای اینکه رابطه خودش رو روز به روز با آیت الله کاشانی بیشتر بکنه، اومده خودش رو در واقع در یک موقعیتی قرار داده فراتر از آیت الله کاشانی و بی توجهی به آیت الله کاشانی و توصیه های آیت الله کاشانی. ببینید روزی که کودتا علیه دکتر مصدق به پیروزی رسیده، یعنی اون کودتایی که به پیروزی رسید چون چند روز قبلش هم بود، همون روز همون ساعت سفیر امریکا تو دفتر کار مصدقه و اینا دارن با هم صحبت میکنن. خب کودتا رو کیا انجام دادن؟ انگلیسی ها با مشارکت امریکایی ها. خب کاشانی چی میگفت پیوسته به مصدق؟ کاشانی بحثش این بود آقا به امریکایی ها اعتماد
نکن.
این ضرب المثل مشهور رو بله. کاشانی به کار میبرد که سگ زرد بله. برادر شغاله. ببینید ولی خب دکتر مصدق گوش نداد. یعنی همه اون ارکانی که جز ارکان قدرت بودن در نهضت ملی شدن صنعت نفت و کمک کرده بودن که نفت ملی بشه و مصدق به نخست وزیری برسه، اینها تماما توسط خود دکتر مصدق یا به زندان انداخته شدن یا منحل شدن یا نادیده گرفته شدن. خب اون کودتا شد و بله و بعد یک کنسرسیومی در 1333 به امضا رسید که اونجا 40% از نفت ایران در اختیار امریکایی ها قرار گرفت. از این کنسرسیوم 40%ش به انگلیسی ها داده شد و اون 20% دیگه هم به شرکت های هلندی و فرانسوی، یعنی حتی 1% هم به ایران داده نشد. ببینید
این خب. ها نتیجه یه اعتماد به بیگانه برده.
بله میخوام بگم که این شکست بله. و این کودتا، این اتفاقاتی که افتاد، از اینها ما نمیتونیم نتیجه بگیریم که پس اصل ملی کردن صنعت نفت چیز بدی بوده. نه، اون چیز خیلی خوبی بود، ولی کسانی که باید از اون دستاورد
بله.
حفاظت میکردن، اینها در واقع در ادامه مسیر این گرفتاری ها براشون پیش اومد و نتونستن از اعتمادی که ملت ایران بهشون کرده بود سر بلند بیرون بیاد.
بسیار متشکرم جناب استاد لکسی از توضیحات حضرت عالی. با توجه به نکاتی که شما فرمودید، واقعا بحث ملی شدن صنعت نفت خیلی برای حتی امروز ما عبرت هست. حالا با توجه به اون نکته‌ای که در ابتدای برنامه داشتین در بحث بین‌گام دوم، بحث اعتماد به نفس رو حضرت عالی مطرح کردید، یکی از مصداق اعتماد به نفس در تاریخ معاصر ما به نظرم بحث ملی شدن صنعت نفت. حالا جالب از اون طرف می‌بینیم یکی مثل رزمارا یا حالا مسئولین دولتی اون زمان بودن کسانی که می‌گفتن ایران نمی‌تونه یه لولهنگ هم بسازه، چطوری می‌خواد نفت خودش رو ملی کنه؟ اما ما دیدیم با توجه به اون وحدتی که رخ داد، نفت ما ملی شد، اما با توجه باز به اون اختلافاتی که بعدن پیش اومد و حضرت عالی توضیح دادید، ما ضربه خوردیم و نتیجه اعتماد به آمریکا این شد که نفت ما دوباره از حالت ملی خارج شد و به دست بیگانگان افتاد. خیلی متشکرم از توضیحات حضرت عالی. ان شاءالله که در ادامه برنامه باز در خدمت شما هستیم و از حضرت عالی استفاده خواهیم کرد. شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان انقلاب رو میشنوید، از رادیو معارف همچنان با ما همراه باشید با ادامه برنامه پرسمان انقلاب.
روزها تو شب و شب نخوابم، پاس میدارم از انقلابم. روزها تو شب و شب نخوابم، پاس میدارم از انقلابم. انقلابم
نهضت ملی درخواستش چی بود؟ یه درخواست حد اقلی بود، دنبال استقلال اقتصادی و استقلال سیاسی و استقلال همه جانبه نبود. نفت ما در بست در اختیار انگلیسا بود، در نهضت ملی شدن صنعت نفت درخواست این بود که نفت رو از دست انگلیسی ها بگیریم دست خودمون باشه. خب این چیز خیلی زیادی نبود، البته مهم بود، اما استقلال کامل نبود.
دو سه سال بیشتر طول نکشید.
مردم هم تو میدان آمدن.
بیشتر طول نکشید.
حوادثی هم اتفاق افتاد. این نهضت رو سرکوب کنه.
اما نهضت نکرد.
بعد که نهضت سرکوب شد، بعد وضع نفت بدتر از قبل شد. یعنی کنسرسیومی که بعد از قضایای 28 مرداد در کشور به وجود آوردن، خیلی وضعش بدتر بود از اون چه که قبلا وجود داشت. یعنی اگر قبلا دست انگلیس بود، حالا دست انگلیس و آمریکا و چار میخه در اختیار دشمنان بود وضع نفت. تا آخر هم همینجور بود، تا قبل از انقلاب هم همینجور.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده به بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته. 29 اسفند 1329 سال روز تصویب ملی شدن صنعت نفت در ایران در مجلسه. اگرچه نام مصدق در این موضوع بر سر زبان‌ها افتاده، اما تا قبل از 1329 مصدق با ملی کردن نفت ایران مخالف بود. پیش از وی نیز ابتدا آقای رحیمیان، آیت الله کاشانی و سپس آقایان فاطمی و حائری‌زاده پیشنهاد ملی کردن نفت ایران رو داده بودند. اولین طرح برای ملی شدن نفت ایران 6 سال قبل از تاریخ تصویب در 12 آذر 1323 در مجلس 14 توسط غلام حسین رحیمیان نماینده مردم قوچان ارائه و خواستار لغو قرارداد نفت ایران و انگلیس شد. و مصدق امضای این طرح رو به این دلیل که نمیتوانیم قراردادها رو یک طرفه فسخ کنیم خودداری کرده بود. به همین ترتیب دیگر نمایندگان هم حاضر به امضای طرح رحیمیان نشدند. مصدق به مجلس 15 راه نیافت و قهر سیاسی کرد. در مجلس 16 و در 29 اسفند 1329 این طرح، البته با زحمات قابل ستایش دکتر مصدق و فدایان اسلام که رزمارا نخست وزیر محمد رضا شاه پهلوی مخالف این طرح رو ترور کردند، در مجلس تصویب شد. اما این تنها ملی شدن روی کاغذ بود و تا انقلاب شکوهمند اسلامی مردم ایران، نفت ایران همچنان به چپاول شرق و غرب می رفت. 26 اسفند 1373، سال روز درگذشت فرزند بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حجت الاسلام حاج سید احمد خمینی رضوان الله تعالی علیه است. مرحوم سید احمد خمینی چه در زمان حیات و چه پس از ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه حاضر نشد منصبی رو به خود اختصاص بده. اگرچه سراسر عمر شریفش رو در کنار پدر بزرگوارشان امام خمینی رحمت الله علیه وقف اسلام و انقلاب کرد. برای نمونه در 11 سال رهبری امام خمینی رحمت الله علیه به شکل ناشناس به مناطق محروم و حتی مناطق جنگی دفاع مقدس سفر میکرد و به امام گزارش میداد. و 25 اسفند سال روز شهادت سردار مهدی باکری فرمانده لشکر عاشورا در سال 1363 است. این فرمانده دلاور 25 اسفند 1363 در عملیات بدر در حالی که رزمندگان لشکر رو در شرق دجله از نزدیک هدایت میکرد بر اثر اصابت تیر مستقیم مزدوران عراقی به شهادت رسید و هنگامی که پیکر مطهرش رو از طریق آبهای حورالعظیم انتقال میدادن، قایق حامل پیکر وی نیز هدف گلوله آرپیجی دشمن قرار گرفت و قطره ناب وجودش به دریا پیوست. ممنونم از همراهیتون. خدا نگهدار.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
بله، خیلی ممنونم از جناب آقای علی نورایی یگانه که بخش مناسبت‌های هفته رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز کردن. جناب استاد لکسایی، شنونده برام پیامک فرستادن به شماره 0913، چهار شماره آخرشون 1363. سوالشون در رابطه با بحث بیانیه گام دوم هست که ما در ابتدای برنامه با حضرت عالی به این بیانیه می‌پردازیم. سوالشون این هست: با توجه به اهمیت معنویت و اخلاق، چرا مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم در قسمت توصیه‌ها ابتدا صحبت از علم و پژوهش کردند بعد معنویت و اخلاق؟ مگر ارزش معنویت و اخلاق بیشتر از علم و پژوهش نیست؟
بله، خیلی ممنون، متشکرم. من برای اینکه سوال روشن‌تر بشه اجازه بدید یه خورده توضیح بدم. همطور که در برنامه‌ها هم گفتیم اوایل برنامه‌ها،
بله،
در بخش پایانی بیانیه گام دوم 7 توصیه از سوی مقام معظم رهبری حفظه الله خطاب ملت ایران و مخصوصا جوانها آمده که خوبه به اینها توجه بشه و اینها ما رو میتونه برسونه به اون تمدن نوین اسلامی که اولیش علم و پژوهشه، دومیش معنویت و اخلاق هست.
بله.
پرسش اینه که خب با توجه به اهمیت اخلاق و معنویت انتظار این بود که این اول باشه. در قرآن کریم هم اتفاقا مواردی که به عنوان فلسفه ارسال رسول بحث تزکیه و تعلیم آمده در موارد مختلف، اول یزکیهم هست بعد یعلمهم الکتاب و الحکمه هست. فقط یک مورد داریم که اول یعلمهم الکتاب و الحکمه آمده بعد یزکیهم آمده. اون چه به نظر من میرسه این هست که ما امروز در هم ایران هم دنیا با یک مسائل جدیدی روبرو هستیم تحت عنوان معنویت های نوظهور.
بله.
عمده مشکلاتی که مردم پیدا میکنن در این معنویت های نوظهور و گرفتار سراب میشن در واقع به جای معنویت های اصیل و حقیقی و نورانی، این هست که بدون علم در این وادی قدم میگذرن.
بله.
بنابراین شاید حالا این برداشت من هست، شاید این به این خاطر باشه که معنویت و اخلاقی هم که در فرهنگ اسلامی آمده و مورد تاکید مقام معظم رهبری هست، یک معنویت و اخلاقی است که مبتنی بر علم و پژوهش هست و متکی بر علم و پژوهش هست. بحث ایمان، بحث توکل، بحث ایثار، بحث اخلاص به عنوان ارزش‌های معنوی یا مباحثی مثل کمک به نیازمندان، اعتماد به نفس، بحث شجاعت و امثال اینها به عنوان ارزش‌ها و فضایل اخلاقی اگر عالمانه باشه، اگر از روی علم و پژوهش و تحقیق باشه ارزشمند هست، و الا خدای نکرده اگر ما دنبال هر ندایی که ما رو فرا می‌خونه به معنویت بریم بدون این که بدانیم که آیا این یک معنویت اصیل و مطمئنی هست یا نه، این یک اخلاق و ارزش و فضیلت مطمئنی هست یا نه، اون ممکنه که ما رو دچار مشکل و خسران بکنه و نه تنها مشکلی از مشکلات ما رو حل نکنه بلکه مشکلی هم بر مشکلات ما در واقع اضافه بکنه.
بسیار متشکرم و ممنونم جناب استاد لنگسوی از توضیحات حضرت عالی. شما شنوندگان عزیز میتونید برنامه پرسمان انقلاب رو که آرشیو اون در سایت رادیو معارف موجود است، اگر موفق به شنیدن برنامه قبلیمون نشدید مراجعه کنید به صفحه اینترنتی به نشانی radiomaarif.ir و بعد از دانلود برنامه های پرسمان انقلاب اون رو مورد استفاده خودتون قرار بدید، و اگر نسبت به برنامه ما انتقاد یا پیشنهادی داشتید میتونید به سامانه پیامک 30162 سامانه پیام کوتاه روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران نظرات خودتون رو ارسال کنید، و اگر سوالی داشتید نسبت به موضوعات برنامه ما با سامانه پیام کوتاه برنامه ما 30553 میتونید پیامک بزنید و میتونید با شماره تلفن 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 325 تماس بگیرید. همچنان با ما همراه باشید با ادامه برنامه پرسمان انقلاب.
با موج قدرت موج همت کو پیمانیم، تصویریت آینه یه صدق شهیدانیم، فریادتون در قهر دریا خشم توفانیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان فرهیخته برنامه پرسمان انقلاب سلام. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه و حاکمیت اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، گفتمان ظلم ستیزی و عدالت پروری در جمهوری اسلامی ایران حاکم شد. لذا به طور طبیعی درگیری و تضاد میان آموزه های عدالت خواهانه نظام برخواسته از اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم با نظام سلطه جهانی به رهبری آمریکا اجتناب ناپذیره، و این درگیری یک درگیری ماهویه و فقط هنگامی پایان میپذیره که یکی از دو طرف تغییر ماهیت بده، یعنی تا زمانی که آمریکا از خوی استکباری و سلطه‌گریش دست برداره و یا اینکه خدای نخواسته جمهوری اسلامی ایران از اسلام ناب محمدی فاصله بگیره. به حول و قوه الهی انشاءالله اسلام ناب محمدی تا ظهور امام زمان علیه السلام در جمهوری اسلامی حاکمه، لذا تا زمانی که آمریکا از خوی استکباریش دست بر نداره، درگیری و تضادش با جمهوری اسلامی ادامه داره و علیه اون توطئه میکنه. گرامیان، ناتو فرهنگی به چه معناست و آمریکا در ایجاد اون چه نقشی داشته؟ از پروژه اسلام آمریکایی و الگوی روشنفکران دولتی چه اطلاعی دارید؟ شوالیه های ناتو فرهنگی در جمهوری اسلامی چه کسانی هستند؟ از انقلاب مخملی و طراحی آن برای براندازی نظام جمهوری اسلامی چه میدانید؟ تئوری جنگ نرم چیه و چه اقداماتی در این رابطه انجام گرفته؟ جناب آقای پیام فضلی نژاد در کتاب شوالیه های ناتو فرهنگی یک نما از کودتای مخملی جلد 30 از مجموعه کتابهای نیمه پنهان در 6 فصل به این پرسش ها به طور مفصل پاسخ دادن. کتاب شوالیه های ناتوی فرهنگی یک نما از کودتای مخملی جلد 30 از مجموعه کتابهای نیمه پنهان نوشته پیام فضلی نژاد توسط شرکت انتشارات کیهان چاپ و منتشر شده.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@ رادیو معارف.
بله، خیلی ممنونیم از جناب آقای سید حسین حسینیان که مانند هفته گذشته به معرفی کتاب پرداختن. و اما جناب سید نکسی، اگر موافق باشید سوالی که از شنوندگان با هم دیگر بشنویم.
عرض سلام دارم خدمت استاد گرامی. یه سوال داشتم، میخواستم بپرسم ببینم علت اصلی حمایت روسیه از نظام سوریه چیه و روس‌ها چه اهدافی رو دنبال میکنن، به دنبال چه چیزی هستن در سوریه و آیا اینکه در دراز مدت ایران و روسیه در سوریه به مشکل برخواهند خورد یا نه؟
بله، خیلی ممنونم از شنونده عزیز که سوالشون پرسیدن. جناب استاد اکسی، در واقع دو سوال است. یکی اینکه علت حمایت و حضور روسیه در سوریه چیست و اینکه آیا در دراز مدت ایران و روسیه به مشکلی برمیخورن با هم دیگر یا نه؟
خب، جهت اطلاع این شنونده عزیز و همطور همه شنوندگان محترم عرض میکنم که در حدود 30 سال گذشته وقتی ما به تاریخ برگردیم، قبل از فروپاشی شوروی در واقع، یعنی قبل از 1992،
بله،
که سیستم و نظام دو قطبی بر جهان حاکم بود به رهبری امریکا و شوروی، در اون زمان سوریه جزء بلوک شرق به حساب می آمد، یعنی جزء کشورهای همپیمان شوروی بود.
بله.
خب بعد از فروپاشی شوروی و اتفاقاتی که افتاد، تا مدت‌ها و تا سال‌ها در روسیه جدید این تز حاکم شد که ما باید برگردیم به روسیه و به فکر تقویت روسیه باشیم و کاری به کشورهای دیگه نداشته باشیم و چه دلیلی داره که ما بریم سراغ کشورهای دیگه و بخواهیم که با اونها هم پیمان باشیم و مثلا از اونها پشتیبانی بکنیم و از این جور حرفایی که امروز هم در گوشه و کنارگاهی از افراد ناوارد به عالم سیاست در واقع میشنویم.
بله.
روس‌ها یه وقتی متوجه شدن که ناتو نه تنها بعد از فروپاشی شوروی منحل نشده، بلکه داره مرزهای خودش رو توسعه میده و آمده حتی در بیخ گوش روسیه و کمک میکنه که مناطقی از خود روسیه هم حتی جدا بشه و یا اون کشورهایی که سابقا جزء شوروی بودن و بعد جدا شدن، اینها رو هم میخواد تحت پوشش خودش قرار بده. یه دفعه دیدن که در گرجستان انقلاب مخملی اتفاق افتاد و یک دولت غربگرا اونجا روی کار آمد، در اوکراین این اتفاقات افتاد، کریمه از روسیه در واقع باید بگیم کریمه را از روسیه جدا کردن.
بله.
یعنی و خب این خیلی براش سخت بود، یعنی یک مقدار طول کشید تا روسها دوباره خودشون رو پیدا بکنن و متوجه بشن که دنیا داره به چه سمت و سوی میره، چون قبلا بحث این بود که ناتو درست شده برای مقابله با بلوک شرق، اونا هم یه پیمان نظامی داشتن به نام ورشو. خب
بله.
وقتی شوروی فرو پاشید، ورشو هم فرو پاشید دیگه، اما از این طرف نه تنها ناتو فرو نپاشید بلکه گسترده تر شد. خب اینجا جمهوری اسلامی و مخصوصا شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی
رحمت الله
علیه تلاشی کردن که روس‌ها رو متوجه این نکته بکنن که حضور شما در منطقه به هر حال مفید هست و باعث میشه که ما بتونیم به کمک هم جلوی یک تازی امریکایی ها رو و قدرت های نیابتیشون رو در منطقه در واقع بگیریم.
بله.
اینه که بعد از سفری که شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی به روسیه داشتن و مذاکراتی که با پوتین کردن، پوتین پذیرفت که در سوریه حضور پیدا بکنه و از این کشوری که میتونیم بگیم به طور سنتی در واقع جزء همپیمانان و متحدان شوروی سابق بوده بیاد و حمایت بکنه. خب از اون موقع حضور روس‌ها مخصوصاً به لحاظ هوایی در سوریه بیشتر شد، همین موشک‌های S-300 در اونجا مستقر شد که بتونه موشک‌هایی رو که از سوی رژیم قاسم صهیونیستی به این منطقه شلیک میشه و یا احیاناً از روی ناوهای امریکایی‌ها به سمت سوریه شلیک میشه اینها رو رهگیری بکنن، که خب الحمدلله این حضور مؤثری بود و همطور که در هفته های اخیر هم مشاهده شد باز حضور روس‌ها اونجا برای جلوگیری از تعرضات ترکیه خیلی در واقع مؤثر واقع شد و برداشت ما و گمان ما و تحلیل ما اینه که در آینده هم این حضور نافعی خواهد بود و از این جهت در واقع جای نگرانی وجود نداره. اما اینکه راجع به آینده چگونه خواهد شد، آیا اونجا میان ایرانی ها و روس ها تعارضاتی ممکنه که پیش بیاد یا نه، البته در باب آینده هیچ کس نمیتونه حرف واحدی بزنه، هر گونه احتمالی ممکنه که به هر حال مطرح بشه، اما به طور کلی به لحاظ نگاه کلان میخوام عرض بکنم جمهوری اسلامی طرفدار تک قطبی شدن جهان نیست.
بله.
یعنی هر قدر ما بتونیم قدرت‌های دیگری غیر از امریکا رو هم تشویق بکنیم که در صحنه سیاست دنیا ایفای نقش بکنن، این به نفع ما خواهد بود، به خاطر اینکه از یک جانب گرایی امریکایی ها در واقع جلوگیری میکنه. حتی تلاش هایی که جمهوری اسلامی در همه این سالها داشته که اروپایی ها رو متقاعد بکنه که شما سعی کنید خودتون باشید و زیر پرچم امریکا حرکت نکنید، زیر تابلو ناتو حرکت نکنید و هویت خودتون رو باز پیدا بکنید و اینها، اینا همه در این جهت هست. یعنی باید البته برنامه ریزی کرد که دشمن نتونه میان ما و روسها در سوریه تعارض ایجاد بکنه، چون به هر حال دشمنان ما هم که بیکار نمی نشینن. ما هم باید تلاش خودمون رو بکنیم و مانع چنین اتفاقاتی بشیم.
بنابراین با توجه به نکاتی که از آیت الله فرمودید میشه اینجوری حالا جمع‌بندی کرد که علت حضور روسها در سوریه بحث حالا منافع خودشون هست و اینکه مانع از پیشروی ناتو بشن.
در واقع روس ها از حیثیت خودشون دارن دفاع میکنن.
بله.
ببینید روس ها اگر میخوان یه قدرت دارای حق وتوی اثرگذاری در سطح دنیا باشن، مشابه چینی ها مثلا،
بله،
اینها به هر حال دو تا مسیر که بیشتر ندارن، که یه مسیر اینه که تابع امریکا بشن، خب در این صورت دیگه چیزی براشون نمیمونه. یک مسئله دیگه اینه که از این امتیاز حق وتو و این امتیاز قدرت جهانی که دارن استفاده بکنن و از حیثیت خودشون دفاع بکنن، از متحدین سنتی خودشون طبیعتاً در این صورت باید بیان دفاع بکنن، یه حضوری، یه اثری داشته باشن. یعنی وقتی که غربی ها آمدن وارد حریم روس ها شدن، خب اینا هیچ کاری نتونستن بکنن. اینا در قصه گرجستان هیچ کاری نتونستن بکنن، در قصه اوکراین و کریمه و اینها هیچ کاری نتونستن بکنن. خب این دیگه چیزی برای اینها باقی نمیمونه، یعنی در آینده در واقع روز به روز تضعیف خواهند شد. اما اگر یه مقدار وارد بشن و از حریم خودشون دفاع بکنن، یه حریمی برای خودشون در واقع حتی به وجود بیارن، و این اقدامات باعث میشه که یه مقدار به هر حال جایگاه اینها هم در نظام بین الملل تقویت بشه. به هر حال ما باید تلاشمون این باشه که متحدانی حالا با درجات مختلف برای خودمون در مقابل امریکا پیدا بکنیم و با اینها در اون بخش هایی که سیاست های ما اشتراک داره همکاری بکنیم و این رو باید روز به روز تقویت بکنیم.
خیلی متشکرم از توضیحات حضرت عالی. شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان انقلاب رو میشنوید از رادیو معارف. هر گونه سوالی برای شما پیش اومده در رابطه با موضوع برنامه ما و اگر سوالی خودتون دارید یا حتی اگر در جامعه میشنوید میتونید که تماس بگیرید با ما یا به ما پیامک بزنید و سوالات خودتون از کارشناسان برنامه ما بپرسید و انشالله بتونیم با مشارکت شما در برنامه برنامه خوبی رو تقدیم حضور شما کنیم. همچنین با ما همراه باشید با ادامه برنامه پرسمان انقلاب.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیشماره 025.
و همچنین سامانه پیام کوتاه ما به شماره 3553. جناب استاد لکسی یکی از شنوندگان ما به شماره 0911 چهار شماره آخرشون 4236 این سوال رو برای ما فرستادن. اپوزیسیون به چه معناست؟ آیا در ایران اپوزیسیون به رسمی شناخته می شود؟ آیا راحت می توانند حرفایشان رو بزنند یا نه؟ در خدمت شما هستم.
اپوزیسیون معمولا به منتقدان و مخالفان دولتی که مستقر هست در هر کشور گفته میشه.
بله.
معمول اینجوریه دیگه، در کشورهایی که نظام انتخاباتی برقرار هست و حداقل مثلا دو تا حزب هم فعالیت میکنن، وقتی یه گروه رأی میاره و اون گروه دومی که رأی نمیاره، در واقع اون میاد نقش اپوزیسیون رو ایفا میکنه یا نقش دولت در سایه رو ایفا میکنه. البته اپوزیسیون ها درجاتی دارن دیگه، یعنی اپوزیسیون در نظام معمولا همینیه که من گفتم،
اونایی که در اقلیت.
مثلا الان توی همین انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی از دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب، خب اصولگرایان پیروز این انتخابات شدن و بیشترین نمایندگان پارلمان در واقع از اصولگرایان شد. بنابراین اونایی که رأی نیاوردن میشن اپوزیسیون اینها.
بله.
یا مثلا در انتخابات ریاست جمهوری هم همینطوره. ولی شاید با توجه به نوع سوال که این شنونده عزیز پرسیدن، بیشتر مد نظرشون اپوزیسیون در واقع بیرون از نظام هست.
بله.
یعنی بیرون از نظام به چه معنا؟ به این معنا که در کشورها و حالا از جمله مثلا در کشور ما این نظام جمهوری اسلامی برقراره با این قانون اساسی. ولی کسانی ممکنه که با قانون اساسی اصلا مخالف باشن، یعنی بگن ما این قانون اساسی رو قبول نداریم، در نتیجه این نظام برآمده از این قانون اساسی رو هم قبول نداریم. خب اینها هم طبق تعریف اولیه، اگر اپوزیسیون به معنای مخالفان نرم باشن، یعنی مخالفانی باشن که دست به اسلحه نمیبرن، تبدیل به محارب نمیشن، تبدیل به معاند نمیشن، تبدیل به باقی نشن، در واقع اینها هم باز باید ببینیم یه طیفی در واقع اینجا درست میشه. یه وقت یه منتقدان به اصطلاح بیشتر فرهنگی هستن، منتقدان سیاسی هستن، یک بار نه از این حد فراتر میرن و غیر از انتقادات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی وارد فاز اقدام عملی میشن. فرد دست به یه سری اقدامات خشونتبار مثلا میزنه. خب اینا تابع قانونه دیگه، یعنی در هیچ کشوری نمیان به کسانی که علیه مردم خودشون، کشور خودشون اقدام بکنن، در واقع قانون رو به هم بزنن، اقدامات غیر قانونی انجام بدن، به اینها اجازه فعالیت بدن. اما در جمهوری اسلامی اون چه که الان وجود داره، ما همه جور اپوزیسیون رو داریم در واقع، یعنی همون اپوزیسیون درون نظام رو داریم. بله. که خب حرفاشون هم میزنن. بله. و مشکلی به وجود نمیاد. هم اون اپوزیسیون بیرون از نظام رو داریم، باز از همه نوعش، یعنی از نوع آرام و نرمش شروع میشه تا دیگه اونجایی که از اپوزیسیون بودن میتونیم بگیم دیگه خارج میشن و وارد گروه های محارب و ارزم بزرگ شما باقی و خشن و کسانی که به اقدامات مغایر با امنیت مردم دست میزنن.
بسیار متشکرم جناب استاد لحکسایی از توضیحات حضرت عالی. وقت برنامه ما تموم شد. خیلی متشکرم از حضور شما در این برنامه. گفتگوی خوب رو با حضرت عالی داشتم. با توجه به اینکه این برنامه ما آخرین برنامه پرسامان انقلاب در سال 98 است و ان شاءالله داریم وارد سال جدید میشیم، اگر نکته یا توصیه‌ای دارید در خدمت شما هستیم.
برای همه شنوندگان عزیز، ملت بزرگ ایران، امت اسلامی، برای همه انسان‌های آزادی‌خواه و حق طلب و مستضعفین در سطح جهان، در کل جهان، آرزوی توفیق، سربلندی، سلامتی و بهروزی و شادکامی رو داریم. انشالله که خدای متعال به همه ما توفیق بده در مسیری قدم برداریم که مورد رضایت خودش هست و انشالله مورد رضایت آقای ما و مولای ما حضرت بقیت الله العظم، حضرت ولی عصر، ارواح نافدا هم انشالله قرار بگیره.
خیلی متشکرم جناب استاد لکسایی از حضور شما در این برنامه و همچنین از شما شنوندگان عزیز که برنامه پرسمان انقلاب رو از رادیو معارف شنیدید و ما رو پیگیری و همراهی کردید. برنامه پرسمان انقلاب کاری است از گروه رویدادهای معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف، تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه جناب اکبر طالبی‌نیا و صدا بردار این برنامه جناب آقای رضا رضایی. پنجشنبه هر هفته بین ساعت 16 تا 17 مهمان شما هستیم و اگر موفق نشید که برنامه ما رو گوش کنید، میتونید ساعت 22:30 دقیقه پنجشنبه شب برنامه رو از رادیو معارف بشنوید. انشالله که سال خوبی داشته باشید، سربلند و موفق و پیروز باشید. التماس دعا. خدا نگهدار.
روز رسیدن همراهی ماست، ما را حراس است موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری به سر نیست، ما را حراس است موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری به سر نیست، شوق ولایت در دل ماست، جان نزد دین و میهن ماست، جز با شهیدان ایمان نبستیم، چون صبح ساده شب را شکستیم، شب را شکستیم.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
ربنا
و
تقبل
منا امام موسی کاظم علیه السلام فرمودند هر کس یک روز از ماه رجب را روزه بگیرد، آتش جهنم به اندازه یک سال راه از او دور می شود و هر کس سه روز روزه بگیرد بهشت بر او واجب می شود.
به عشق تو روزه می گیرم، به عشق رحمت و مغفرت تو، در ماهی که ماه توست،
در ماهی که لبریز است از عطر بهشتی یادت.
از کثرت شرافتی که این ماه داشته است، حضرت حق این ماه را منتسب به خود کرده است. ماه رجب، ماه ارتباط با خدا، ارتباط با خدا.
روزه میگیرم وقتی قرار است پاداش روزه را خودت بدهی.
خدایا نام مرا در زمره رجبیون قرار بده.
یا الهی یا کریم،
با ما به اقیانوس رحمت الهی بیایید در پویش سه روز روزه ماه رجب،
در پویش سه روز روزه ماه رجب.
لذت تمرین بندگی و طعم شیرین روزه‌داری در ماه نزول رحمت الهی گوارای وجودتان.
عليك أحسن القصص بما أوحينا
عليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
ما نیکوترین قصه ها را به موجب این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو حکایت می‌کنیم.